در واقع یک منطقه خاصی هست، هم به دلایل راهبردی و هم به دلیل آنچه که خوبان همه دارن یک جا دارد.
همینطوره.
ببینید ما مرز بین‌المللی هوایی داریم، مرز بین‌المللی دریایی داریم، مرز بین‌المللی خشکی هم داریم. حالا اون چیزی که برای رونق بخشی و پیشرفت یک منطقه نیاز هست به تمامه و کمال در این خطه، یعنی آبادان و خرمشهر، به طور خدادادی وجود داره و از تاریخ کهن و همینطور تاریخ معاصر ما میدانیم که همواره حیات پر رونقی در این منطقه بوده و حالا آنچه که در تاریخ معاصر هست بیشتر به دلیل حضور آلایشگاه، حضور صنایع پتروشیمی و حضور بندر، اینها بیشتر به چشم میاد. اما این منطقه اگر شما مروری کنید میبینید که در گذشته تاریخ اینجا معروف بوده به آپاتان و به ترجمه آپاتان یعنی نگهبان دریاها. این خیلی برای ما محل بر و این ویژگی فقط مختص به این منطقه است.
درست.
در حال اگر سوالتونه که چه برنامه‌هایی هست
و البته این رو هم مردم آفریدن. امروز هم در حقیقت پرسش ما این هستش که ما از این ظرفیت‌ها چگونه میتونیم توسعه آبادان، خرمشهر و به طور کل خوزستان رو شاهدش باشیم. ما نمیدونم چقدر شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید، ولی برنامه هایی که حداقل من چون از نزدیک عشایی رو دیدم، سالهای افتخار داشتم که همراه راهیان نور گزارش کنم آنچرا که به پاسداشت ادای احترام هست. شما یاد کردید که مردم ایران خاطره دارن از آبادان و خرمشهر، از دفاع مقدس در این استانها، ایلام، کردستان، اردبیل، کرمانشاه و خوزستان عزیز. همه ما همینطور هستیم. من خاطرم حسابتون یادم افتاد اینجا بگم که گرامی میدارم یاد پسرخاله شهید خودم رو که یک جوان دانش آموز اصفهانی بود، دبیرستانی بود و درست در دوره دبیرستان همراه رزمندگان در آبادان خرمشهر به شهادت رسید و در حقیقت توی خانواده تعداد بیشتری رو هم داشتیم که از جانبازان هستن در عملیات فتح المبین و از جهادگران. همه مردم همینطور هستن، تنها ما نیستیم. بنابراین یک ارق بزرگی هم هست. امروز وقتی خبر ملاقات به شما با سرمایه‌گذار عمانی رو خوندم واقعا لذت بردم و شایسته بهترین ها هستن مردم اونجا. بیشتر بگید که چگونه است.
من هم با یک هیئت چینی ما نشستم.
آفرین.
ببینید جناب خیرخواه.
جانم.
به هر حال فرصت محدوده و من واقعا میخوام از این فرصت استفاده کنیم. ببینید من به دو بخش تقسیم میکنم موضوعات فرصتی که در منطقه ما وجود داره. خب عرض کردم موقعیت بندری ما، موقعیت ساحل، اقتصاد ساحل محور و مسائل مربوط به نخیلات، صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، موقعیت فرودگاهی ما، هم تماسی که با بندر فاو اخیراً حالا به هر حال توسعه‌ای که در اون نقطه داده شده و نزدیکترین نقطه سرزمینی به پروژه بزرگ بندری بندر اروند کنار ما هست. ببینید من به شما عرض میکنم مسئله اینه که همه ی آنچه که در اینجا برنامه ریزی شده لزوماً شاید در یک قالب و مدل پیوسته و هدفمند نبوده. حالا به طور مثال عرض میکنم ما منطقه آزاد رو از دهه 80 ایجاد کردیم، اما اون بهره و ثمری که برای ایجاد کنندگان و طراحان این منطقه داشتن و مد نظرشون بود به دست نیامد. ببینید ما در بحث اجرا در منطقه آبادان و خرمشهر بنده نزدیک 27-28 سال تجربه کار دارم.
زنده باشه.
مدیریت صف و ستاد بودم، همش هم خوزستان بودیم، خودمون هم خوزستانی هستیم. از زمینه که ببینید بعضن موازیکاری ها، چندگانگی در تصمیمات، بخشنامه ها و تصمیمات و ضوابط بعضن متعارض با هم، تمام اینها به نحوی عمل کرد که در حال نقاط قوت ما در بعضی از حوزه ها به نقاط ضعف ما تبدیل شد. ببینید به طور مشخص من عرض میکنم، من اینا رو به خدمت عزیزانمون در کمیسیون‌های مجلس که وجود پیدا می‌کردن خدمت ایشون هم گفتیم که خیلی از مسائل ما اصلا نیاز به اعتبار خاصی نداره. یعنی من اینو به عنوان مسئول عرض می‌کنم، ما همین که بتونیم مقررات زدایی کنیم، مانع زدایی کنیم، فضاهای مثبت روحی روانی رو در بحث سرمایه‌گذاری، اونم نه با شعار و با نصیحت و توصیه، بلکه در عمل، یعنی بگیم آقا این کار انجام شد.
درسته.
ببینید من چند تا عدد به شما بدم. یه وقتی اینجا 1400 لنج بود تو همین اوایل دهه 80، الان اگر من به شما بگم این به زیر 100 لنج رسیده، باور کنید خیلی عدد
خوبیه
که ما، یا فرض کنید
آقای پیرهادی خیلی خلاصه بگین چرا.
من دارم عرض میکنم، دارم آسیب شناسی میکنم. شما الان یک،
چون البته آقای دکتر مختار هم دارن میشنون، نماینده
آقای مختار که استاد ما هستن، اصلا
بله
توزیع آبادان خیلی بیشتر از من
بله بله
اشراف دارن، از همین فرصت استفاده میکنم خدمت ایشون هم عرض سلام دارم. ببینید عرض ما اینه که ببینید ما دستگاه هایی که مرتبط با موضوعات آبادان و خرمشهر هستن، بعضا مقرراتشون، تصمیماتشون و حتی مغایر با هم بوده، معارض با هم بوده، باعث سرگشتگی برای سرمایه‌گذاران شده. بنده از روزی که آمدم تلاشم این بوده که یه مقداری نظم بدیم و این وحدت مدیریتی رو ما به شهرستان برگردیم. ببینید
همون نکته که با دکتر کاظم نصب گفتم، اون چیزی که ما متوجه میشیم، نه خدمتشون اشاره کردم که ما نیازمند این هستیم که هماهنگ خدمت کنیم، یا به عبارتی هماهنگ عمل کنیم.
اونجا اون هماهنگی رو ممکنه خیلی ادعا کنن، ولی من خواهشم اینه ما وحدت و مدیریتی نیاز.
بله.
شما اگر الگوهای مناطق آزاد رو در دنیا بررسی کنید، اونجا یک وحدت رویه و وحدت در عمل، در اجرا دیده میشه. ما اینجا به هر حال به دلایلی، حالا عرض میکنم یه مداری شاید کم تجربگی بوده یا عدم دانش لازم، ما دستگاه های اداری ما در شهرستان و همینطور من حتی ادعا دارم حتی در خرمشهر، اینها اون بلوغ و اون سطح از دانش کاری رو که نیاز به کار در مناطق بزرگی مثل آبادان دارن رو متاسفانه کمتر میده. و من از این قضیه میتونم بگم که یکی از تهدیدات ما الان اینه، و واقعا اون سطحی که ما نیاز داریم و اون دانشی که بایستی در سطوح اداری وجود داشته باشه به دلایل مختلف الان نیست. تلاشمون اینه که این در واقع کار راهبردی ما اینه که این گفتمان وحدت مدیریتی رو در منطقه، الحمدلله موفق هم بودیم تا حد خود جناب آقای مختار که از به هر حال مدافعین این تئوری بودن بهتر میدونن که تو این چند ماه ما چه تلاشی کردیم و چه خونه دلی خورد. ما به هر حال در برابر تغییر همواره مقاومت هست.
بسیار خب آقای پیرهادی،
من رو به شما میدم، اگر ما این شاه کلید کار و علت العلل مسائل که ما این پراکنده کاری، موازی کاری، معارض همدیگه بودن رو از بین ببریم، و اگر این کار رو بکنیم که ما همه تلاشمون اینه که به این نقطه برسیم، من به شما قول میدم حتی بدون تخصیص اعتبار، آبادان و خرمشهر میتونه معین، شاید نمیخوام غلو کنم، ولی استان خودمون رو که مطمئنم بخش زیادی از نیازهای کشور رو هم میتونه پوشش بده.
آقای پیرهادی، یکی از دروازه های مهم اقتصادی است، حالا با آقای مختار بیشتر صحبت میکنم تو این زمینه، به نظرم میخواید چون مردم آبادان خرمشهر هم دارن ما رو میشنون، به نظرم اینجا باشید بذارید من اینو بپرسم که ما قرار بود که بازارچه مرزی شهرمچه رو توسعه بدیم، قرار بود که توسعه مراودات تجاری به گونه ای باشه که بتونه به اقتصاد ملی ما کمک بکنه، ما هم موقعیت های بندری، هم موقعیت های همسایگی با کشور همسایمون عراق میتونه این خیلی مهم باشه، و در این حال از طریق خلیج فارس.
من یه چیزی به شما
خیلی کوتاه بفهم که آقای مختار رو هم
شما بالاتر از بازار چه داشتید، منطقه آزاد،
در منطقه ویژه،
اما همه چیز ساختار نیست. اگر کیفیت کار و اون فکر و ذهن توسعه یافته رو شما نداشته باشید،
موافقم،
قالب ها نمیتونن،
موافقم. به همین خاطر من اتفاقا به آقای کاظم نصب گفتم که آقای کاظم نصب، برای خوزستان، برای استان هایی که برای همه جای ایران این میکروفون بلندگو در اختیار شماست، منتظر ما نباشید. شما میتونید که بخواید که الان باید با مردم صحبت بکنید و اتفاقا چقدر فرصت‌های ممتازی وجود داره که یک عالمه ایرانی ها دوست دارن و حتی شهرهای بزرگ مثل تهران. شما پشت خط ما باشید، خط شما بسته نیست آقای پیرهادی، هر جا لازم باشه به جای اینکه حتی با من صحبت کنید با آقای مختار میتونید صحبت کنید. نماینده محترم حوزه انتخابی آبادان در دوره‌های مختلف مجلس و همینک در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مختار سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت
خیلی متشکرم
عزیز و برنامه اقتصاد رادیو اقتصاد خدمتتون
هستم. صدای ما رو در استان خودتون به خوبی میشنوید راستی؟ من یادم از معاون استاندار بپرسم صدای رادیو اقتصاد رو از رادیوی ما به خوبی میشنوید یا از طریق تلفن؟
نه من از طریق تلفن دارم ارتباط برقرار.
در طول روز و از در طی 24 ساعت از طریق رادیو هم تونستید موج اف ام ما رو گوش کنی؟ صدای ما میرسه بهتون؟
بله میرسه آقا.
بسیار خوب.
خدمتتون هستم.
بفرمایید استفاده کنیم. چه خبر؟
موضوعاتی که جناب آقای هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر پیرهادی فرماندار محترم آبادان و همچنین سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزم. من در خدمت شما هستم در رابطه با موضوعاتی که مطرح کردن جناب آقای پیرهادی و آقای کاظمی نیاست. ببینید ما در بخش مهمترین مؤلفه های توسعه در شهرهای آبادان و خرمشهر بر اساس موقعیت استراتژیکی، یکیشون بحث ظرفیت های صنعتیه، دو بحث تجاری و ترانزیتی که حضرت عالی اشاره بهش فرمودین، و مهمتر از همه دسترسی به آبراهای بین المللی از طریق بنادری که در استان خوزستان ما میتونیم بهش اشاره بکنیم. و حالا هر کدوم از این مؤلفه های چند ساخت رو تعریف کرده که محور توسعه میتونه باشه. ما در بخش صنعت میتونیم اشاره بکنیم و بحث پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و شهرک های صنعتی، تأسیسات دریایی، نیروگاه ها و صنایع فولاد و سایت های صنعتی و طرح توسعه نیشتر، پایان های صادراتی و مسافربری شلمچه، دانشگاه ها، راه آهن، بنادر، همه اینها می تواند به ساخت های توسعه برای هر دو تا شهر باشه.
آی دکتر این اقدامات رو الان شما به عنوان نماینده مردم و ناظر بر حسن اجرای مصوبات در مجلس که ریل توسعه و پیشرفت مملکت هست، آمار بیکاری رو چطور میتونه بیاره پایین؟ رفاه رو از جمله تامین انرژی برای مقابله با گرما، ببینید الان وسایل سرمایشی مدت زیادی بیشتر از وسایل دیگه در اینجا استفاده میشه، و در این حال اینکه بتونه جلوی مهاجرت رو بگیره، طرح‌های توسعه پایدار و در این حال با پرسرعتی که دستخوش روال اداری نشه، چنین چیزهایی رو داریم الان برای این مناطق در خوزستان؟
ببینید ما مهمترین به حال در بخش تقنینی که مجلس اومده واقعا ورود کرده در آبادان رو ما مثال بزنیم، ببینید یک بحث تقریبا دو مرحله دو فاز دو پالایشگاه آبادان بازم 3 سال مکررن در بودجه ملی داره میاد که الحمدلله این فاز دو اگر هم فعال بشه و کار بکنه میتونه فرصت‌های شغلی بسیار زیادی رو ایجاد بکنه که جلوی مهاجرت رو بگیره. باز هم یک مصوبه‌ای در برنامه توسعه هفتم هم بنده به ماده 44 برنامه توسعه هفتم در خصوص احداث پالایشگاه خوزستان تا 80,000.
آی دکتر روی زمین چی؟ روی زمین ببینید مثلا صادرات کالا، مثلا بسته‌بندی خرما، مثلا فراوری‌هایی که میتونه عشایر و روستاها رو تحت تاثیر مساعد و مثبت قرار بده، مثلا همین 1400 لنجی که الان شده 100 تا میتونه به حالت، یا مراودات با همسایگان، بالاخره خلیج فارس یک عالم ظرفیت داره.
برادر عزیز
من خیرخواست آقای دکتر، من خیرخواستم با تو،
آقای خیرخواست
جان دلم،
توجه بفرمایید. ما قبلا در خصوص بحث تجارت میخوام یه صحبتی رو بکنم.
خب
قبلا 30% سود بازرگانی رو، معافیت سود بازرگان رو میدادن به آبادان و خرمشهر، این باعث جاذبه میشد، مشوقایی بود که خیلی از رنج ها می اومدن اون سود 30% سود بازرگانی که معافی شدن جاذبه ایجاد میکرد. بعد 20% کردن، خیلی از کالاهایی که در آبادان جز جداول در آبادان بودن رو ممنوعه اعلام کردن. خب این محدودیت ایجاد کرد برای لنجایی که بیان بازن. یا اینکه اعتصاب سوخت شناورهای بازرگانی سرگرده به صورت به قیمت بانکری که واقعا مشکل سازه. ما در حدود 470 مایل دریایی با امارات فاصله داره و این فاصله باعث میشه که هزینه یریافزه‌ها و حمل نقل و ترانزیت کشتی هامون و لنج هامون بالا بره و صرف نمی کنه. به همین دلیل میبینیم در کیش، در جزیره کیش یا جاهای دیگه که فاصله کمتر با امارات دارن، میرن اون لنج ها، لنج هایی که ما بالای هزار تا داشتیم مهاجرت کردن رفتن به اونجا. دلیل چی؟ نگاه ترغیب کننده یا جاذبه‌ای وجود نداره از طریق دولت. یا اینکه سیاست گذاری دولت مبنی به تغییر کالاهای سله‌ای به کانتینری که باعث شده که مثلا در آبادان ما پسکرانه وجود نداره که بتونه بحث کانتینری رو توسعه بدیم و ایجاد ساخت کانتینری رو در آبادان ایجاد بکنه. اگر وجود دارد بازم منطقه آزاد اون بحث بارنامه هاشون رو که معافیت هایی بهشون میدادن بازم اون معافیت رو اعمال نمی کن. لذا اون جاذبه ها، ببین یک جایی فاصله وجود داره، این 470 مایل فاصله وجود داره. ما در قبال این که ترغیب بکنیم، جاذبه بکنیم، جاذبه ای رو ایجاد بکنیم که بتونیم اون حمل نقل ترانزیت دریایی رو ایجاد بکنیم، بایستی بیان یک جاذبه ای یا یک معافیتی بهشون بدیم که بیان این جاذبه رو ایجاد بکنه. ولی متاسفانه این کار رو انجام ندادن. ببینید تجارتمون اون لنجا 1200 کم کم منتقل شدن به جاهای دیگه دارن تجارت میکنن و مهمتر از همه عدم لایروبی اروند و خارج شدن کشتی های مغروقه ای که چندین سال که ما کشتی هایی که 20 هزار تن به بالا رو نمیتونه ورود بکنه. یعنی ما سیاست ترانزیت شیپ اند شیپ رو یا کشتی بزرگ کشتی کوچک که باعث افزایش هزینه ترانزیتمون میشد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی رو و تجاریمون رو افزایش پیدا میکنه، این هم باعث میشه که رونق اقتصاد بازرگانی و معیشتمون در بازارمون رو از دست بدیم.
اینو چیزیه بسیار مهم است. مثلا شما همین لایروبی که دارید اشاره میکنید، خاطرم هست که سالها محل گفتگوی به سیاسی دولت‌های ایران و عراق بود. ما از دوران جنگ تحمیلی فاصله گرفتیم، دوران دفاع مقدس برای مردم ما بسیار عزیز کرده است، ولی بالاخره آنچه که در تابستان 67 به عنوان آتش بس و پایان این مخاصمه مطرح شد، تو الان خیلی سال گذشته. یعنی الان بحث بر سر سیاست هست. چه کسانی بدون لحاظ کردن قواعد توسعه و پیشرفت مردم این منطقه؟
موضوع چند تاست؟ ببین ما در قوانین
کاملا متوجهم، میخوام بگم که اصلا اینا تعطیل بردار نیست یا اصلا عادی کردنش شاید واقعا جفایی در حق مردم عزیز خوزستان. ببخشید من از این کلمات استفاده میکنم.
دلایلی وجود داره. ببین دلایلی که ما در قانون بالادستی برنامه توسعه شیشم در رابطه با لایروبی اروند بازم جز احکام برنامه توسعه شیشم بوده که بر اساس قرارداد الجزایر 1975 لایروبی میکردن با عراق توافق بکنن، اون اتفاق نیفتاد. عراق مدعی هست که این اتفاق متاسفانه نیفتاده و هیچ گونه عراق جلو نیومده دنبال این موضوع رو انجام بده. چرا؟ چون که در حال حاضر در صدد ایجاد و احداث بندر فاو هست که بیش از بارانداز رو داره اونجا در دهانه ورودی برای داره کار میکنه
و اونجا در حقیقت یه راه دیگه. یه بزرگ راهی رو داره میزنه به ترکیه.
در بند 3 ماده 38 بند 4 و 5 ماده 48 هم ما در برنامه توسعه هفتم هم باز هم استزام دولت در خصوص لایروبی اروند رو داریم پیگیری میکنیم.
بسیار خب آقای دکتر، فرصت ما
طرف عراقی تا حالا نیومده پای کار که این کار را انجام بدیم که این لایروبی و خارج کردن این مغروها میتواند باعث بشه که اون ترانزیت 20 هزار تن بالا رو در آبادان و خرمشهر
به تنهایی هم امکان پذیر نیست برای کشور. نه
خیر، چون که ببینید اونها به هر حال یک سری اختلافات نظری در خصوص خط القهر دارن.
درسته این داستان از خب ما فرصت زیادی نداریم. آقای پیرهادی، شما فرماندار آبادان هستید، اقداماتی که اشاره کردید جنبه و جهت مساعدی داره که ازش ابراز رضایت کردید. اینها داره با کمک مردم صورت میگیره. چقدر فضا ایجاد میکنه برای آبادانی ها، آبادانی های مقیم شهرهای دیگر کشور و آبادانی هایی که میدونیم در سراسر جهان دوست دارن که آبادان و خرمشهر و خوزستان رو همیشه پر رونق ببینن. منظورم هموار کردن سرمایه‌گذاری و حل بسیاری از این مسائل با کمک همه عاشقان ایران از جمله خوزستانی هاست. دو دقیقه شد فرصت دارید.
بله من از کوتاه میکنم. ببینید مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام در ابتدای سال مسئله مهمی رو مطرح کردن. من امیدوارم صدا سیما بپردازد. ایشون فرمودن که ما معمولا دیر تصمیم میگیریم، بعد که تصمیم میگیریم تا زمان اجرا زمان زیادی میگذره. از زمان اجرا تا زمانی که ما ببینیم نتیجه رو ببینیم و بازخورد کار رو ببینیم هم باز یه زمان زیادی می‌گذره. این یه بحث مدیریتیه جناب آقای خیر. خب ببینید من سرمایه گذاری رو اصلا امر توصیه‌ای و درخواستی و نصیحتی من خودم رو در موقعیتی نمیدونم که بیام حالا عزیزانی که دارای سرمایه هستن رو نصیحت کنم که بیاید. خیلی از قبل از ماها گفتند و به هر حال به نظر میاد که نتیجه نگیرید. این چیزیه که باید سرمایه‌گذار حس کنه. این حس اصلا یک چیز ذاتیه. اون کسی که سرمایه‌گذار هست بالاخره یک هوشی داشته، یک در واقع ذهن مستعد اقتصادی داشته دیگه. پس این خیلی با نصیحت من ما میتونیم موانع رو برداریم. حالا در صحبت‌های دکتر بود ببینید من همه حرفم اینه آقا اصلا شما نگاه کنید به گذشته اون منطقه، تمام رونق آبادان و خرمشهر رو خود مردم انجام دادن، دولت فقط زیر ساخت انجام داده بود. آقای خیرخواه یعنی بندر، راه آهن، جاده، فرودگاه، تمام بنگاهداری با مردم بود، حتی کشتی ها متعلق به مردم بود. پس این که من الان بیام بگم آقا الان من هنوز تکلیف دژ رو مشخص نکردم، دژ رو واسه به عنوان یک زیر ساختی که دولت باید درش هزینه کنه، اینو ما باید بالاخره تصمیم بگیریم و من با اطلاع به شما میگم مراجع بالادستی تصمیم گرفتن اما در اجرا ما کوتاهی کردیم. خب وقتی که من ساحل اروند حدود 70 کیلومتر در حوزه آبادانه، از اینکه 16 کیلومتر هم در حوزه خرمشهر، الان خانواده های ما هیچ استفاده ای نمیتونن ازش بکنن. ببینید ما میگیم وقتی میگیم امنیت مردم محور یعنی اینجا، یعنی من باید بتونم فضاهای مثبت ایجاد کنم. اگر این کار انجام دادم سرمایه گذار اعتماد میکنه و خواهد آمد.
بسیار خوب، بسیار خوب.
پس اگر از من سوال میکنیم من میگم نصیحت و توصیه و خواهش نیست. انشالله ما داریم میریم با اون سمت که این اعتماد رو با حضور این جوانای همین شهر که بالاخره من واقعا امیدوارم واقعا جوانای بسیار بانشاد و جوانای بسیار مستعدی جناب آقای خیرخواه جا هست.
بله کاملا با تو موافقم.
چهره های کشوری هم شما میشناسید، چرا از این سرمایه استفاده نمی‌کنید؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
کمک نمایندگان عزیز و همه دستاندرکاران لشکری کشوری
انشالله
میتونیم آبادان رو به جایگاه شایسته
انشالله. خواهش میکنم به این یک ساعت بسنده نکنید. مردم عزیز هم در آبادان و خرمشهر و خوزستان هم همینطور به 3036-37 پیام کوتاه و نظر بفرستید. ما بازم خدمتتون خواهیم بود. فرصت ما تمام، برنامه بعدی ما چند ثانیه شروع میشه. متشکرم آقای دکتر مختار نماینده مردم آبادان در مجلس و آقای پیرهادی فرماندار ویژه آبادان، متشکرم و سپاسگزارم از همه خوزستانی ها و آبادانی ها و خرمشهری های عزیز. دوستتون دارم تا همیشه عمر و تاریخ.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشه. ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشن. خیلی چیز مهمی است. خب حالا به حمدالله تو این یکی دو ساله به همت مسئولین خیلی از کارگاه‌های تعطیل شده را افتاد. من اونطور که به من گزارش کردن حدود 10,000، نزدیک 10,000 کارخونه که تعطیل بود یا نیمه تعطیل بود، اینا احیا شد، زنده شد. این کار باید ادامه پیدا کنه. انواع و اقسام روش‌ها برای امنیت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.